أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. خب بریم سراغ فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. صلوات خط بفرمایید محضر مقدسشون. خب شخص بعد از علی علیه السلام فرمود که شخص سوال کرد که آیا حضرت فرمود که نماز تعمید و تعویل نماز چیه؟ ببین وقتی حضرت سوال میکنه یعنی آدما باید فکرشون رو کار بندازن. حضرت 1400 سال پیش از یه عربی که نماز میخونده سوال کرده تو میدونی اصلا این چی هست یا نه؟ یعنی چی میخواد ببردش توی عمق؟ اینو میخواد ببره توی عمق. میگه آقا به هر چیزی که نگاه میکنید فکر کنید در موردش. تو عضو فکرم این توضیحات رو دادیم. ساده از کنار اشیا رد نشید. هر چیزی رو میبینید خوب بهش بیندیشید این چیه. مثلا الان انگشتر عقیق چرا مستحبه؟ میگه بابا یه تنزیل داره. اینجوری نیست که ما گفتیم انگشتر عقیق تو دستتون بکنید، اونم دست راست بکنید، بعد مثلا این مستحبه اگه یک کسی این کارو بکنه ثواب نمازش چقدر میشه، چقدر بالا میره. این عقیق چرا بین همه سنگ ها عقیق؟ و فکر کنید این خیلی مهمه. حضرت میخواد ما رو به باطن این عالم، به ملکوت این عالم ببره. این تمرین اردوی فکر ما و اردوی ذکر ما همینه که با تمرکز از ظاهر به چی بریم؟ به باطن بریم. اردوی فکر قبلی هم گفتیم. ببین ماده ظهور مجرده، یعنی مجرد وقتی که تمرکز پیدا میکنه میشه ماده. مثل خود شما، شما وقتی که یه چیزی رو متمرکز میشونید صحبت میکنید در موردش و صوت تولید میکنید. ها وقتی که احساس هیجان از دیدن یه بچه رو دارید، اون هیجان امر مجرده، ولی ظهورش نوازش و بوسیدن و گاز گرفتن و نمیدونم چیزای دیگه هستش. ولی اون همون تمرکز احساس شماست که به صورت بوسه در میاد، به صورت نوازش در میاد. ما اصلا چیزی به اسم ماده، دقت کنید که فیزیکدان ها میگن، اون دفعه هم توضیح دادم، فیزیکدان ها میگن ماده اساسا یعنی تمرکز و تجمع انرژی. انرژی چی؟ انرژی امر ماده نیست دیگه. انرژی رو قبلا توضیح دادیم. انرژی قابل رؤیت نیست. انرژی فقط ظهور میکنه. یادتون هست در مورد ظهور بی نهایت گفتیم بی نهایت تا ظهور نکنه شناخته شده نیست، چون حد نداره. اموری که بی حد هستن باید ظهور کنن تا شناخته بشن. شما کسی تا حالا حضرت نیرو رو دیده؟ حضرت انرژی رو دیده؟ انرژی انگلیسیش میگیم انرژی دیگه، فارسی میگیم چی؟ نیرو. ها عربی هم بهش میگیم قدرت، قوت. ها قوه، این سه تا اسم. کسی تا حالا قوه رو دیده؟ نیرو. نیرو چیه؟ نیروی امر مجرده دیگه، همون ملک یا ملکوت عالم، یعنی قدرت. این ملکوت و این قدرت وقتی تجمع و تمرکزی داره ظهورش ظهور میشه، ظهور ماده میشه. مادی ظهور میکنه اینجا، یعنی شما اتم، الکترون، نوترون، پروتون و همینجا که بشکافی بری. تو اردوی اول هم توضیح دادم ته نداره این داستان. قبلا میگفتن اتم، بعد اومدن شکافتن دیدن نه بابا اتم چی چیه؟ الکترون، نوترون، پروتون هست. اینا خودشون برای خودشون مملکتی دارن، برای خودشون نظامی دارن. چه داستانهایی تو این اتم هست، تو الکترون هست، تو نوترون هست، تو پروتون هست. هر کدوم برای خودشون یه مملکتن. بعد شکافتن هی رفتن پایین، رفتن پایین، رفتن پایین، رسیدن به کوارک ها. الان فقط به کوارک ما رسیدیم. بعد حال امام زمان علیه السلام بیاد هی بشکافه، هی بشکافه. آیا این شکاف ته داره یا نداره؟ به یه چیزی میرسه؟ نه. این شکاف هر چی بره آخرش میرسه به امر مجرد. یعنی ماده‌ای وجود نداره. ما میگیم ماده، ما الان حس ما، ارتباط ما با این چون نیاز داشتیم مادی بوده، یعنی این ماده است. اما ماده تجمع انرژیه، یعنی یه امر مجرد، یه امر غیر مادی ظهور میکنه و خودشو به شکل ماده نشون میده. اونم یه ماده‌ای که ماده است، ماده تعریف داره دیگه ها، ولی یه جا ظهورش طلاست، یه جا الماسه، یه جا مس، یه جا سربه، یه جا رویه، یه جا نمیدونم این صد و چند ماده که فعلا شناختن، همیشه هم این قسمت نبوده، اولی تعدادی شناختن، هی زیاد شد. زمان ما که درس میخوندیم، شیمی میخوندیم، جدول مندلیف ما 104 تا بود، 105 تا بود، الان رفته روی نمیدونم 100 و چند تا، به تعداد بیشتر 110 تا رفته بالا. آره، حالا بعضی حالا کو تا امام زمان بیاد ما ماده معرفی کنه، به ما فرمول بمون بده. خب یه چیزه، یه حقیقته، یه امر، این همه ظهور داره، تو به ظهورات مادی داره. بعد شما یه دونشو میگیری، دوتاشو میگیری، سه‌تاشو میگیری از یه مادر، بعد ترکیب میکنی، مثل اکسیژن، نیتروژن، کربن، خب ترکیبش میکنی، یه جا میشه صابون، یه جا میشه الکل، یه جا میشه سرکه، یه ماده است، جنس یکیه، ولی خواص بی نهایت فرق میکنه با هم دیگه. چه داستانیه. تازه خدا بگه من این نظم برای شما گذاشتم که شما بتونید اختراع، اکتشاف بکنید، بتونید از این نفتتون 180 تا ماده خودتون در بیارید، رنگ درارید، پلاستیک در بیارید، تلق در بیارید، لباس درست کنید، چیکار درست. اوه، میگه والا برای خود من همه چیز همه چیزه. برای من کربن اکسیژن، اکسیژن کربنه، کربن هیدروژن، هیدروژن ازوت، نمیدونم طلا، طلا، هیچ. حضرت داره به ما میگه که وقتی با یه پدیده روبرو میشی، بشکاف، برو تو باطن. چقدر قرآن سفارش کردن اولم ینظروا ملکوت السماوات والارض، توبیخ میکنن، چرا شماها به ملکوت آسمان و زمین نگاه نمیکنید؟ دستور داده دیگه، خب نگاه کنید. ما میگیم ما بازی کردیم، ما کارمون کار بازی کردنه. اینجا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد. این که قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، تعقل نمی کنه اکثر مردم، لا یشعرون. شعور با تعقل فرق داره. شعور یعنی از شعر میاد، یعنی مو دیگه، بهش میگن شعر. شعور یعنی درک ریز، ریزبینی، یعنی درک دقیق. خب خیلی به کار نمیگه. الان این دانشمندان رو شما نگاه کنید، خدا خیرشون بده، خدا انشاءالله جزای خیر بهشون بده. همین خارجیایی که رفتن برای ما این همه زحمت میکشن، تلاش میکنن، بالاخره جلوه های خدا رو به همه مردم نشون میدن، ظهورات خدا رو به همه مردم نشون میدن، خدا اجر به اینها میده. خب ما هم باید بریم دقت بکنیم، خدا ما رو امر کرده که بریم دقت بکنیم، دستور داریم که دقت بکنیم. حالا حضرت میگه آقا بس سر ماده نیست، سر این اشیاء و ماهی ها و نمیدونم حیوانات و اینها نیست، سر یه حقیقتی است که اون حقیقت یک رابطه عاشقانه بین تو و مخلوقت و خالقت هست و این رابطه عاشقانه تو رو میرسونه به اون. مثلا قنوت چیه؟ چرا تو باید دستتو بری بالا؟ چرا خم میشی؟ وقتی خم شدی دست رو گذاشتی به زانو، چرا در مقام رکوع میگی عظیم ولی وقتی که به سجده میفتی میگی اعلا؟ چه ربطی بین این حالت با اون ذکر و این حالت با این ذکر داره؟ پس اینه که اگه ما نخواهیم فکر بکنیم، نخواهیم هر وقت بذاریم، نخواهیم تو عشق جدی نیستیم، یه زندگی حیوانی داریم، میمیریم، حالا مثل حیوانات هم ممکنه بهش بریم، حیوانات هم بهش میرن بالاخره دیگه، ولی آدم نفهمه بمیره اینها رو خیلی خسارته. برای چی اصلا این داستان چیه؟ این رقص، این سما، این رابطه عاشقانه با خدا، این در آغوش کشیدن خدا، این چیه؟ چون حضرت فرمود افضل الناس من عشق العباده، قیمت آدم ها به میزان عشقشون به عبادته.
بالاترین مردم از نظر قیمت اونیست که عاشق عبادت میشه، عاشق تسبیح، عاشق سجاده است، عاشق مهره، عاشق مسجد، عاشق رکوع، عاشق سجود، عاشق زیارت، عاشق نمازه، عبادت رو دوست داره، عاشقه. دقت کنید، نه تکلیفی وظیفه ای پاشه بره بگه حالا واجبه بریم بخونیم، عاشقه. دقت کنید، اگه نرسیدی به این، امام رضا میفهمد زندگیت سر تا پا مسخره است، سر تا پا زندگیت مسخره است. تو هر کدوم این چهار تا مرحله باشه زندگی زندگی مسخره ای. من عشق العباده و احبها به قلبه، با قلبش دوستش داشته باشه اینو. یه وقتی میگن نماز دلش بره، مثل یه کسی میگن آب میوه، نمیدونم آناناس، میگن غذا، میگن نمیدونم یه کسی که هر چیز معشوقی که داره، معشوقه پایین، چطور وقتی اسمشو میارن دل آدم میره، انسان یه دفعه ذوق زده میشه؟ وقتی اسم نماز میاد، اسم مسجد میاد، اذان که میاد ذوق زده بشه کسی. همین اذان رو که گفتن این ذوق زده شه، من الان میخوام برم تو آغوش خدا، الان میخوام برم با خدا حرف بزنم، الان میخوام از دست همه نجات پیدا کنم برم تو غیب، الان میخوام از کثرت درام برم تو وحدت. شما تو دلتنگی های روزانه تو نگاه کنید، انسان انقدر این کثرت اذیتش میکنه که وقتی صدای اذان میاد، به خصوص اگه یه مسجد کنارش باشه، یه مسجد دم دستش باشه، یه جایی که آدم صدا کنن، که این چقدر شاد میشه، خدا رو شکر که ما نه اذان داریم، خدا رو شکر که ما مسجد داریم، خدا رو شکر که ما حسینیه داریم، خدا رو شکر که ما حوزه های علمیه داریم، خدا رو شکر که ما روحانیت داریم، خدا رو شکر که ما علما رو داریم، خدا رو شکر این علما دست ما رو میگیرن، روحانی هستن، ما رو از جسم به روح میکشونن، خدا رو شکر اینا هستن، اینا زحمت میکشن این مساجد رو، میکده ها رو سر و پا نگه میدارن، خدا رو شکر از این همه عالم، از این همه حوزه های علمیه که دارن تربیت میکنن، میکده های انسانی رو سر و پا نگه میدارن. شما نمیدونید یه عالم چقدر قیمت داره تو ملکوت، یه طلبه، یه روحانی چقدر قیمت داره تو ملکوت، خدا میدونه. هیچکی نمیتونه بفهمه که یه روحانی، یه عالم، یه طلبه تو اون عالم، تو ملکوت عالم چی هست، چقدر قیمت داره. آدم خدا رو شکر میکنه که اینا هستن، دست ماها رو میگیرن، آدم نگاهشون میکنه آروم میشه، نگاهشون میکنه نشانی از معشوق هست هنوز تو این اجتماع، ولو که همش حیوانیته. یه راه بلد هست، یه کسی هست، اگه اینا نبودن چی میشد تو اجتماع واقعا؟ اگه مسجد ها نبودن، حسینی ها نبودن، عبادتگاه ها نبودن، حالا یه فرصت نیست تو این اردو طراحی های حضرت زهرا رو برای شما بگم که حضرت زهرا چجوری طراحی کرده برای ما تا الان، که ما ها نمیریم، ما دوچار غفلت نشیم، یه جوری طراحی کرده که مرگ بچه هاشو نگیره، بچه‌هاش بتونن نفس بکشن، اکسیژن کافی داشته باشن توی حیات معنویشون، توی حیات انسانی اکسیژن داشته باشن، هوا داشته باشن، میکده داشته باشن، همه چی داشته باشن. ولی خب ما راحت از کنار رد میشیم، قدرم نمیدونیم که این یعنی چی. احبها به قلبه، ها دقت کنید، و آنقها به جسده. آنقها به جسده یعنی از اون ظهور قلبی میاد به حالت مادی. شخص یه جایی میرسه که دیگه طاقت نداره، فشار بهش میاد، احساساتش عمیق میشه، حالا باید بره خدا رو بغل کنه، بدنش دیگه طاقت نداره. اگه بدن خروجی عاشقانه نداشته باشه له میشه. شما نکنید یه بچه تو بزنن جلوت، بگن نبوسش، بغلش نکن، نوازشش نکن، چقدر سخت میشه برای مادر. من اصلا نمیتونم این بچه رو باید برم بغل کنم، نوازش کنم، ببوسمش، فشارش بدم. خدا میدونه ما به این ارتباط با خودش نیاز داریم، لذا روابط و یه چیزی خدا تنظیم کرد که تو فرصت بغل کردن و بوسیدن داشته باشی. شما الان تو دینتون بوسه رو بردارید، حرم رو بردارید، اصلا خدا چرا کعبه رو ساخت و این خونه منه؟ خب یه چیز چهار گوشه ایه دیگه، ها، کعبه مکعبه دیگه، چرا اینو گذاشت اون وسط؟ گفت خانه منه، برید اینجا، برید اینو بغل کنید، برید اینو ببوسید. چون میدونه ما اینجوری هستیم، ما با در و دیوار و پرده کعبه که کاری نداریم، ما که داریم پرده رو میبوسیم یا کعبه رو دست گرفتیم، بهش چی رو داریم بغل میکنیم؟ و آنقه ها به جسده، چون تو ارتباط بدنی احتیاج داری به خدا، نماز گذاشته برات. ما تو قنوت انسان یه جوری خدا رو بغل میکنه، تو رکوع یه جور، در سجده یه جور دیگه است، تو قیام یه جور دیگه است، در قیام جور دیگری است و همش رابطه بدنی با حق تعالی است. دقت کنید، شما بدنتو درگیر میکنی با الله تبارک و تعالی و آنقه ها به جسده. آنقه ها معانقه یعنی همدیگر رو بغل کردن، در آغوش کشیدن. میگه در آغوش میکشه. حالا شما نگه آدمایی که از در آغوش کشیدن خدا و عبادت بیزارن و یه عمرم این کار رو میکنن با بیزاری، گفتم 4 رکعتیش بشه 2 رکعت خوشحاله، خیلی بده. آدم مجبور شه یه کسی رو هی بغل کنه که دوستش نداره و خیلی بده و خدا ببینه که تو یه عمر داری اجباری بغلش میکنی با کراهت، که وقتی هم بهت گفت معافی خوشحال بشی نه قصه دار. اهل بیت میخوان ما بریم توی عمق، بریم توی باطن، بریم توی ملکوت. از ظاهر رد شید همیشه، همیشه باید انسان به هر ظهوری رسید. آقا این انگشتر عقیق چیه؟ گفتم عقیق چرا انقدر مهمه؟ حضرت فرمود چون در بین سنگ ها، قبلا توضیح دادم که اینا حکم شعور خاص دارن دیگه و آثار خاص دارن، در بین سنگ ها اولین سنگی بود که ولایت ما اهل بیت رو پذیرفت. الله اکبر. یعنی چی؟ شعور دارن. گفتم بهتون من وقتی رفته بودم یمن، داستانش خیلی طولانیه، به اون فروشندش که یه مرد خیلی باصفایی بود، خدا لعنت کنه آل سعود و اسرائیل و آمریکا و داعشی ها رو که این جای به این مقدسی یمن رو، که اصلا وقتی انسان میره تو اینجا وارد میشه به خودمون شهر امیرالمومنین و مسجد امیرالمومنین، اونجا که بهشت دیوانه کننده است واقعا، به یه پیرمرد باصفایی همچین صاب نفسی بود گفتم که گفتم عقیق برای چی میخوای؟ گفتم برای انگشتر میخوام. گفت نه، برای چه خاصیتی میخوای؟ گفتم یعنی چی چه خاصیتی؟ گفت برای قلب میخوای، برای سر میخوای، برای استخون درد میخوای، برای پوست میخوای. ببین طب خداست دیگه، طب خداست. تکون خوردم اونجا من. بعد سوال برام پیش اومد که این از کجا میدونه که کدوم سنگ به درد کجا میخوره؟ ها؟ از کجا میدونه این انگشتر یعنی عقیق به کدومشو به درد کجا میخوره؟ به این آقای صالحی مرد خدا اگه هست حفظش بکنه، خیلی جوان دوست داشتنی و مؤمن و با انگیزه و شجاعی بود. گفتم چجوری داستان؟ گفت من ازش پرسیدم حالا بذارم اجازه میده این کارو بکنیم یا نه. گفت و در آورد، یه کاغذ در آورد بزرگ گذاشته بود، وسط این کاغذ این سنگا رو مش میکرد میریخت، بعد از هر از اون دایره که اینا رو میریخت شعاع کشیده بود، این شعاع میومد به یه دایره بزرگتر ختم میشد، هر شعاعی یه بیماری یا یه خاصیت نوشته بود، دعا میخوند و هر کدوم از این سنگا میرفتن رو خاصیت خودشون. این شعور یعنی چی؟ دنیا که عالم عزیزمون فرمودن که دنیا علم انباشته روی همه، و دست رو هر چی بذاری بی نهایت علم توش هست، یه خاک، یه مولکول، یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتون، یه قطره خون، یه اسپرم، یه تخمک، یه نمیدونم یه مو، بی نهایت علم تو این ریخته. این شما فکر میکنید همه دانشمندان دنیا رو جمع کنم بگن آقا همه تحقیقات پروژه ها تعطیل، فقط روی یه دونه مولکول آب کار کنید، فکر میکنید ته داره علم اینا؟ ته نداره. یعنی هی کتاب در میارن مینویسن 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 قانون قاعده در میارن و ته نداره. ببین علی رسان چی میگه؟ ما به اصلاح و نبیهو به امر من الامور، خداوند نبی خودش و پیامبر خودش رو مبعوث نکرد به کاری از کارها الا ولهو تشابهون، مگر یعنی اینکه اون کار تشابه داره. حتی هر چیزی که تو این عالم شما میبینید تشابه داره. شما میگید پرتقال، سیب، انار، انگور، گلابی، خیار، هر چی که میگید مشابه برزخی داره، ملکوتی داره. اومده اینجا شده 70 تا 80 نو سیب و 70 80 نو خرما و 70 80 نو این مرکبات، شما نگاه کن چند نو انگور داریم، چند نو پرتقال داریم، مشابه داره همشون. قرآن میگه و اتو به متشابهان، هر وقت میوه میخوره، هر وقت تو بهشت چیزی میخوره میگن ما تو دنیا که بودیم آره یه چیزایی داشتیم شبیه به اینا. اونجا به اصل میرسن، هازل لذی رزقنا من قبل و اتو به متشابه ها، سوره بقره، این همون چیزی که ما قبلا هم ازش خورده بودیم و شبیه هاش هم میارن. حالا چیکار میکنه این خدا؟ چه تشکیلات بی نهایت و عظیمی را انداخته؟ ته نداره، تشابه داره، تعویل داره، یعنی باطن داره. باید برش گردونی به یه اصل، به یه ریشه باید برش گردونی. آقا مستحب این برای چی؟ این عقیق مستحبه؟ مثلا دور برای چی؟ دور نجف مثلا، یا فلان انگشتر، یا فلان چیز، هر کدومشون خاصیت هایی داره، چیزی دارن. این باید برگردی به اولش، ببینید چی داستان چی بوده اصلا. یه تعویل داره. آیات الهی همینطور هستنش. و تنزیلون نازل شده است ان من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائنش دست ماست و ما نازلش نمی کنیم مگر به مقدار معین. یعنی ریاضی قاعده است، فرمول داره، اتم، الکترون، نوترون فرمول داره. همه چیزی که در نظام هستی خلق ظاهر میشه فرمول و قاعده داره. این نماز، این روزه، این حج، این حجاب، این نمیدونم دستورات شوهرداری، زنداری، بچه داری، تمام اینا باطن داره. عقلت برسه، شعورت برسه، بگو چشم، هی وای نسو با خدا یکی بدو کن، هی وای نسو با رساله، با دین دعوا را بنداز که من نمیدونم این برای چیه، فلسفهش برای چیه، چرا خدا اینجوری گفت، چرا خدا اینجوری گفت. بچه بازی ها رو بذارید کنار. اعقلکم اتبعکم. در مقام عبادت عاقل‌ترین شما مطیع‌ترین شماست. یک کسی تا میگن آقا حجاب اینجوری باشه، همینجوری من راحت رعایت کنم، چشم دیگه یک و دو نمیکنه، لجبازی نمیکنه، روزه باید اینجوری بگیرم، شوهرداری باید اینجوری کنم، چشم زورم میاد، من برای شوهرداری اینجوری خوشم نمیاد، دوست ندارم، من اینجوری زنداری دوست ندارم، این دیگه شیطانه، این نفسه. تربیت بچت اینجوریه، چشم اینجوریه، باشه بدون مقاومت. اگه کسی عاشق باشه و عاقل باشه، عاقل عاشق هم لازم نیست باشه، همه عاقل باشه فقط. ایدر اسلام فهمون لولم ینه الله سبحانه و محارمه لوجب ان یجتنب اهل عاقلو. اگر خدا از محرمات خودش نهی نمیکرد، آدم عاقل واجب بود که اجتناب بکنه از محرمات، همین که عقل داشته باشه. لازم نیست خدا بگه نکن. اگه شعور عقل انسان داشته باشه، آدم عاقل میفهمه که نباید این کارو بکنه. لوجبه، حتما واجب بود که آدم عاقل گناه نکنه، معصیت نکنه. و میشه آدم معصیت رب العالمین رو بکنه؟ شوخیش وایسی جلوش بگی من نمی کنم این کارو، دوست ندارم این کارو کنم، تو برای چه من این حرفو زدی، تو چرا این کارو کردی؟ حالا بریم سراغ و بفهم و کل ذالک یدل علی التعبد. همه اینها نشان از تعبد داره. چی گفت امیرالمومنین؟ چیکار کرد؟ الهی ما فدای امیرالمومنین بشیم. فرشته‌ها حق دارن، به خدا گفتن خدایا یه ما حسودیمون میشه به این زمینی ها، قبطه میخوریم به حال زمینی ها، یه علی هم باید برای ما بذاری که ما هر روز دنبالش باشیم، هر روز دورش بگردیم. تمثالی از امیرالمومنین خدا ساخته که فرشته‌ها دورش طواف میکنن مثل کعبه. تازه خدا کعبهشو که ساخته، امیرالمومنین گذاشته توش، متولدش کرده اون تو، که تو وقتی دور کعبه میگردی در واقع دور امامت میگردی، دور امیرالمومنین میگردی، دور معصوم و متخصص معصوم، دور امام زمانت میگردی. بدون اون معنا نداره. شما ارکان توحید، ارکان کعبه اینه دیگه. یه طرف کعبهش سبحان الله است، یه طرفش الحمدلله، یه طرف لا اله الا الله، یه طرف الله اکبر. این چهار ضلع کعبه است. چرا چون میخوام شروع کنیم الله اکبر رو بگیم، یواشاش دقت کنید چی داریم میگیم. ولی باطن این سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، آقا امام زمانه، آقا امیرالمومنین. باطن توحید ولایت به ما داره اینو نشون میده. فرشته ها با اون پاکی عباد و مکرمونی که خدا میگه اینها اونقدر عزیزن پیش خدا، حق دارن عاشق امیرالمومنین بشن و ما داریم و قدرشو نمیدونیم. کل ذالک یدل علی التعبد، همه اینها نشان از تعبد داره. حالا فقال له علمنی ما هو یا مولای، ای مولای من، آقای من، سرور من، تعویل اذان رو برام بگو، تعویل نماز رو برام بگو. حضرت تکبیر رو میگه. فقال له تعویل و تکبیرت کل اولا الى احرامک ان تحذر فی نفسک. صلوات خط بفرمایید. اشتباه خوندم، تعویل و تکبیر تکل اولا الا احرامه که ان تختر فی نفسه که ازا قلت الله اکبر من ان یوسف به قیام او قعود. این تکبیر اول. پس در تکبیر اول چه داستانهایی داره، چه تشریفاتی داره، چه ماجراهایی داره. این ان تختر خطور کنه به قلبت، فی نفسک در نفس خودت این خطور کنی، یعنی اینو حواستو کن، جمع کن اینو بیار تو تکبیر اول، به خودت تلقین کن اینو، ان تختره خطور کنه به قلبت فی نفسک چی؟ اذا قلت الله اکبر، وقتی گفتی الله اکبر چی به قلبت بیاد؟ این که الله اکبر من ان یوسف به قیام او قعود، که خدا بزرگتر از اون هستش که به ایستادن یا نشستن وصف بشه. خدا پاکتر بزرگتر از اون هستش که ما وصفش کنیم به چی؟ به ایستادن یا نشستن. معنا نداره هستی مطلق و بی نهایت بگیم حالا نشسته خدا، حالا خدا قیام کرده. پس وقتی خدا میگه و جا عرب بکه، خدا داره میاد، تو قرآن داره میگه، پس دقت کن جا عرب بک یعنی چی؟ جا عرب بکه و الملائکه تو صفن صفا. اینو داره بهت میگه که تو وقتی میرسی به آیات متشابه مریض نشی، شیطون نتونه بزندت. آدم های مسخره، آدم های بی عقل، آدم های بی شعور نتونن بگن خواهی خدا گفته وسع کرسی و السماوات. هزاران نفر با این کلمه کرسی و السماوات بر از کافر شدن دیگه. یه تو درک درستی از الله داشته باشه وقتی گفت ید الله، فکر نکنی خدا مثل تو دست داره. امام صادق فهمون وقتی به مورچه بگن خدا چه شکلیه، میگه خدا مثل من 6 تا شاخک داره. اینجوری از نگاه خودش نگاه میکنه. ما خیلی وقتا خدا رو با احساسهای مردونه یا احساسهای زنونه خودمون مقایسهش میکنیم، ارزیابیش میکنیم. دومی چی؟ و فی ثانیته ان یوسف به حرکت او جمودن. میگه در تکبیر دوم این به قلبت بیاد که خدا بزرگتر از اون هستش که حرکت و سکون داشته باشه. خدا حرکت و سکون نداره مثل ما که حرکت میکنیم. چون حرکت چه معنایی داره؟ حرکت در نگاه ما این هستش که موجودی محدوده، فضایی برای راهپیمایی داره، از یه جایی میره به یه جایی دیگه، که کلن فضا از او بزرگتره. حالا این تو فضا از یه جایی حرکت میکنه به یه جای دیگه میره. اون کسی که خودش هستی مطلقه و خالق مکان و فضاست، زمانه، اون حرکت یعنی چی؟ چرا حرکت ربوبی داره؟ حرکت ربوبی مثل چی؟ مثل حرکت من. من نشستم اینجا حرکتی ندارم، ولی دارم برای شما حرکت میکنم. این حرکتی که من برای شما میکنم یعنی مجبورم از فوق عقلم دائما جلوه کنم بیام تا ماده، حرکت دیگه، حرکت ربوبیه، حرکت تعلیمیه، حرکته. اما لازم نیست من از فضایی بیام، از جایی رو حرکت بکنم، از جایی به جایی برم، سر جای خودم هستم. الله تبارک و تعالی دائما در تجلی این حرکته، نه اون حرکتی که ذهن ما هست. دائما کل یوم، خود خدا میگه کل یوم هو فی شأن، هر لحظه هر آن خدا در شأن است، در خلقی است، در این همه مخلوقات داریم میبینیم دیگه. و انا لموسعون خیلی مهمه، میگه ما این آسمان و زمین رو که آفریدیم دائما داریم وسعتش میدیم و بزرگش میکنیم برای شما. الله اکبر، الله اکبر. بعد میگه تا اراده کنیم جمعش میکنیم. این جالبه، میگه ارادمون بگیره همش جمع میکنیم. یوم نطف سماء، دقت کنید آیه رو، یوم نطف سماء که تایی سجل للکتب. ما زمان آسمون رو همون جوری که شما یه نامه رو لولش میکنید جمعش میکنید، ما کل آسمون رو یه دفعه جمعش میکنیم براتون. هیچی نیست، جمعش میکنیم. الله اکبر، الله اکبر. جمعش میکنیم تایی آسمون رو جمعش میکنیم براتون. شما نامه رو که میخونید اینجوری میکنید، این نامه پیچیده است دیگه، درسته؟ بازش میکنید، جمعش میکنید، تموم شد. هر وقت بخوام جمعش میکنیم. الله کیه؟ شما الان تداعی خاطره دارید دیگه. تداعی خاطره یعنی میری الان چشت میخوره به این آب، به این حوض قشنگی هست، بعد این آب، این حوض، یادش بخیر مثلا فلان کس مثلا با هم یه موقعی که رفتیم جایی ملاقات، زیارت، مسافرت با فلان کس، خاطرات زنده میشه. لب حوضی بودیم، لب جوبی بودیم، لب استخری بودیم، بعد چیا بین ما رد و بدل شد، بعد داستان اصلا شروع میشه. داستان یه دفعه تو میبینی همینجوری میای از یه خاطره به یه خاطره دیگه، از یه خاطره به یه خاطره دیگه، از یه خاطره به یه خاطره دیگه، همینجوری میای مثلا رفتی تو گذشته و خیلی چیزای دیگه. بعد یه کسی میاد بهت میگه فلانی سلام، یه دفعه چیه سلام حال شما خوبه، بریم بعد جمعش کردی تموم شد، همه رو جمع کردی تو این خاطره تموم شد، جمعش کردی تو خودت دیگه، کجا رفت؟ خلقش کردی، حالا جمعش کردی، رفت. و جالبه هر وقت هم میخوای بازش میکنی. خدا میگه اگه اراده کنیم تمام این سیستم رو جمع میکنیم و یعطی به خلق جدید، یه خلق جدید میاریم. این نزاله که علالله یسیری برای خدا خیلی راحته. خدا میگه بدون زحمت من این کارو میکنم، نه فکری میخوام بکنم، نه زحمتی، نه زوری، نه تمرکزی، همه رو دارم. این الله تبارک و تعالی، اینه که ما رو به خودش دعوت کرده، اینه که به ما اکرام کرده، اجازه نماز و اجازه ذکر داده. و من اعظم نعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا، از عظیمترین نعمتهایی که به ما دادی این بود که اجازه دادی من راجع به تو حرف بزنم. ای خدا اسم تو رو بیارم بزنم. قشنگتر از خدا، قشنگتر از الله، قشنگتر از اسماء الله چیزی هست که آدم بهش فکر بکنه، راجبش حرف بزنه؟ بهتر از خدا، زیباتر از خدا کسی هست که انسان دوستش داشته باشه، باش خلوت بکنه؟ کی هست غیر از خدا، قشنگتر از خدا؟ والله خدا برای کسایی که خیلی تو این مرحله هستن میگه والله خیرون و ابقا، خدا برای شما بهتر و باقی تره، والله خیرون. ولی برای کسایی که نمیتونن با خدا صفا کنن، بهشتی هستن، میخوان فقط تو بهش برن، میگه ول آخرت و خیرون. اگه با خدا هم نمیخواید برید، حداقل به آخرت بچسبید. اگه نمیخواید با خدا دوست باشید و با خدا زندگی کنید، ما رو به کجا دعوت کرده این خدا؟ من نمیخواید با من همنشین باشید، حداقل بهشت رو بخواید، گیر نکنید تو اون دنیا. ول آخرت و خیرون و ابقا، آخرت بهتره که حواستون به این باشه. این خداست، ما رو به کجا داره دعوت میکنه. پس فعلا دو تاشو خوندیم که خدا حرکت و جمود نداره. چی نداره؟ این فعلا منزه هست از این که الله اکبر، بالاتر از این که وصف بشه به قیام و قعود و چی؟ حرکت و جمود. اینا رو فعلا. حالا سومی چی هست که انشالله دیگه اینا چیزای قشنگی هست، برای شما هم تکراری هست، چون ما تو اردوی اول اینا رو خوندیم و اردوی دوم و سوم امام رضا علیه السلام خیلی زیبا اینا رو برای ما توضیح داد، ما مشروح اینا رو گفتیم، ولی قشنگه که ما حواسمون باشه که چی میگیم. البته حالا اینا شروع کار الله اکبرمون هست، حالا نمیدونم ما تو چقدر باید از الله اکبر برسیم، من نمیدونم. حالا دوست داشتم به اون عبادت های حیوانات هم بتونیم برسیم، نمیدونم حالا چیکار میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی